دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از همکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنم هر جا هستید سربلند و پیروز باشید. اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه نقطه عطف هستید، برنامه‌ای که به واکاوی حوادث 8 سال دفاع مقدس میپردازه و با این امید که تا پایان برنامه با ما همراه باشید برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم. عزیزان شنونده، خوبان همیشه همراه شبکه رادیو گفتگو، در این نوبت از نقطه عطف قصد داریم بپردازیم به بحث امدادگری در 8 سال دفاع مقدس و در فضای جبهه و جنگ، و به همین منظور در محضر دو مهمان ارجمند، دو مهمان بزرگوار، امیر سرتیب دربندی و جناب سرهنگ حسین کاظمی از افسران بهداری در 8 سال دفاع مقدس هستیم که در استودیو حضور دارن و خدمتشون سلام عرض می‌کنم. امیر دربندی سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید به برنامه نقطه عطف.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و آرزوی توفیق و سلامتی برای همتون آرزو دارم.
بسیار متشکرم. جناب سرهنگ کاظمی، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیلی ممنون و سپاسگزارم که لطف فرمودید دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنین منم تشکر میکنم از دستاندرکاران صدا و سیما که این فرصت رو دادن که 8 سال دفاع مقدس برای این نسل جدید واکاوی بشه، حداقل اون چیزایی که پنهان و نهان مونده برای این جوانا باز بشه و اونها بدونن که در چه موقعیت‌هایی الان زندگی میکنن. بله. بر اساس چه زحماتی بوده که گذشته و انجام شده است.
بله، بسیار متشکرم. امیر دربندی، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. بله. قبل از اینکه حالا وارد مقوله امدادگری در فضای جبهه و جنگ بشیم، برای آشنایی بیشتر ما و شنوندگان عزیز و محترممون با حضرت عالی بفرمایید که از کی وارد فضای جبهه و جنگ شدید، چه مدت جبهه بودید و توی کدوم مناطق خدمت میکردید؟
خدمتون ارشد که توفیق داشتیم در خدمت جناب سرهنگ کاظمی.
بله.
بعد از پایان دوره افسری در سال تقریبا تابستونم 59 بود، منتقل لشکر 92 زرهی اهواز شدیم. هنوز جنگ نشده بود، اونجا بودیم یکی دو ماهی که جنگ شد. یعنی دو ماه قبل از جنگ ما وارد منطقه خوزستان شده بودیم که خدمت خودمون رو تو منطقه خوزستان شروع کنیم که جنگ شد دیگه. حالا من توفیق داشتم که دیگه تا پایان جنگ اونجا بودم، با همین رسته بهداری خدمت میکردم که حالا در طول برنامه خدمتون عرض بکنم.
انشالله. پس ما امروز در خدمت دو دوست قدیمی هستیم. درست میگم؟ جناب سرهنگ کاظمی، شما بیشتر از خودتون بفرمایید، از کی وارد فضای جبهه و جنگ شدید، کی با امیر دربندی آشنا شدید و در کدوم مناطق عملی خدمت میکردید؟
همینطور که امیر دربندی فرمودن، ما از سال 51 که وارد از کنم خدمت رسته بهداری که آموزشگاه بهداری نیروی زمینی بود شدیم. در سال 58 بعد از پیروزی انقلاب این حقی که از ما ضایع شد اجازه دادن که ما وارد دانشکده از کنم خدمت شما بهداری بشیم که اون موقع به نام آموزشگاه بود. بعد در همون جا ما این رسته رو ادامه می دادیم که به سال از کنم از رسته خدمات بهداری بهش مربوط می شد. هنوز یه چیزی که به اصطلاح مهم هست در اینجا، در سال 58 باید عرض کنم خدمت شما تا انتهای نزدیک انتهای سال 59 ما در این دانشکده مشغول تحصیل می شدیم. اما چیزی که باعث شد که عرض کنم خدمت شما برخلاف عرف ارتش و قوانین ارتش ما رو بدون این که به صلاح تحصیلاتمون تموم بشه، گفتن شما الان عراق نزدیک های مرز اومده، باید شما رو زودتر تقسیم بکنین و قسمت های به صلاح نظامی فاقد افسرهای خدمات هستن، شما به کمک این قسمت های نظامی برید، که همین به صلاح از کنم خدمت شما تقسیم شدیم و باز هم به اتفاق امیر دربندی به لشکر 92 منتقل شدیم که این یه حالا افتخاری ما در خدمت ایشون هستیم. خلاص. از آموزیاری از کنم خدمت شما تا از کنم خدمت شما هوانی روز اصفهان با هم بودیم، بعد آموزشگاه افسری و لشکر 92.
درسته. پس امروز فکر میکنم که خیلی خاطرات قدیمی شما دو بزرگ
در این بیشت 40 ساله.
درسته.
ما در خدمت این از اون هستیم،
انشالله که این دوستیتون پایدار بمونه. امیر دربندی، امدادگری در جبهه دقیقاً به چه مفهومیه و یه امدادگر توی فضای جبهه و جنگ چه وظیفه‌ای بر عهده داشت؟
بله، من قبل از که حالا این سوال حضرت عالی رو پاسخ بدم، اجازه بدید که این نکته‌ای که جانسنگ کاظم اشاره فرمودن نکته مهمی بود.
خواهش میکنم.
شاید برای نسل‌های ما، معمولاً این ور اونور جاهای مختلف، یادواره‌ها، دانشگاه‌ها که می‌ریم، سوال می‌کنن که آیا ما آمادگی نداشتیم، نمیدونستیم عراق میخواد حمله کنه و غافلگیر شدیم، چه جوری بود؟ این رو همینجا من خدمت شما عرض کنم، این نکته که ایشون اشاره فرمودن که ما یکی دو ماه قبل از اینکه جنگ بشه وارد منطقه خوزستان شدیم، تمام اطلاعات رو دولت جمهوری اسلامی ایران و ارتش جمهوری اسلامی ایران داشت. حتی ما نامه‌هایی داریم از حدود 9 ماه قبل تا نزدیک 1 سال قبل، گزارشات نوبه‌ای به سال تعیین کننده این موضوع بود که دشمن داره تدارک می‌بینه، دشمن داره آمادگی پیدا می‌کنه، دشمن داره استعداد نیروهاشو بالا می‌بره و امکان عملیاتی بر علیه جمهوری اسلامی ایران هست و این آمادگی رو به هر صورت داشتیم. اما به علت اون حوادث پس از انقلاب و وقایعی که اتفاق افتاده بود، مثل اینکه سربازی‌ها شده بود یک سال و هر کس منتقل شده بود به یگانه خودش و حوادث دیگری که پیش اومده بود، در حقیقت با این کلمه من بخوام اون ایام رو تعبیر بکنم که در مشغول خانه تکانی بودیم.
درست.
مشغول خانه تکانی بودیم و دشمن از این فرصت استفاده کرد و به ما حمله کرد. خب ما با رسته بهداری که شما ازش به عنوان امدادگری تعبیر فرمودید وارد منطقه عملیاتی شدیم. ببینید، تخصص‌های مختلفی در جبهه کار میکنه. حالا من اجازه بدید ازش به عنوان ارتش استفاده بکنم، چون تو ارتش خدمت کردیم.
بله.
خود من 34 سال تو ارتش خدمت کردم، بعد 34 سال بازنشسته شدم. تخصص‌های مختلفی اونجا هست که اینها دست به دست هم میده و یه مجموعه نظامی رو میچرخونه، مثل بهداری، مثل مخابرات، مهندسی و رسته‌های دیگه، اردونانس و این رسته که هر کدوم اینه تخصصه.
درست.
این تخصص‌ها رو تو ارتش به نام رسته میشناسن. یکی از اینها بهداریه که نقشش هم خیلی مهمه و به هر صورت به ظاهر کار این که جمع‌آوری مجروحین، رسیدگی به مجروحین،
بله،
انتقال پیکر مطهر شهدا رو باید به عهده داشته باشه. اما ما می‌بینیم که در عمل یک وظایف خیلی بیشتر از اینا داشت، تأسیس اورژانس‌ها، بیمارستان‌های صحرایی، دسته‌های آمبولانس، دسته‌های تخلیه، دسته‌های درمان و همچنین پشتیبانی‌های لوجستیکی از دسته بهداری مثل تجهیزات پزشکی، دارو و این چیزها رو به عهده داره که حالا انشالله باز در طول برنامه خود داره که من زیاد صحبت نکرده باشم اجازه بدید که بهش بپردازم.
خواهش میکنم. جناب سران کاظمی، امدادگرها و حالا رسته بهداری که امیر دربندی اشاره کردن، از بین افراد واجد شرایط خاصی انتخاب میشدن یا اینکه نه آدمهای معمولی بودن که بعد آموزش میدیدن و بعدن وارد کار امدادگری و بهداری میشدن؟
عرض کنم خدمت شما، چون ما استخدام به اصطلاح قبل از انقلاب بودیم،
بله،
در نتیجه همه مشاغلی که برای ارتش یا مثلا برای جاهای دیگه هم که حتی نفر انتخاب میکردن علاقه شرط بود.
درست.
یکی دوست داشت که به اصطلاح معلم بشه، دبیر بشه، نگاه نمیکرد که به اصطلاح مزایا یا حقوق مثلا این شخص چقدر، وارد مثلا آموزش پرورش میشد چون علاقهش این بود که به دست تدریس کنه. حالا در ارتش هم همینطوری بود، خیلی ها علاقه داشتن نسبت به این که وارد یه رسته‌ای بشن که مورد وثوق خودشونه. خب
بنده،
در ارتش هم از کنم خدمت رسته‌های مختلفی وجود داشت، یکیش هم رسته بهتری بود که ما دوست اکثر همدوره‌های خودمونو که وارد این رسته شده بودن بالای 90% روی علاقه بود که به این شغل از کنم خدمت شما شریف بهداری که کمک بیشتر توش بود، مستتر بود،
بله،
انتخاب میکردن و وارد این رسته میشدن. در نتیجه اگر صحبت شما رو بخوایم بسا جواب بدیم، بله، آدم های معمولی بودن ولی با علاقه خاص، بیشتر 90%شون بالاتر علاقهشون نسبت به رسته بهداری بود که وارد این رسته میشدن و آموزش های خاصی هم می دیدن.
درسته.
ما از اگر خود تعریفی نباشه، در گذشته خیلی نسبت به تخصص اهمیت می دادن که همین الان هم می دن.
بله.
ولی عرض کنم خدمت شما، علم نظامیگری با رسته های مختلف معید این بود که عرض کنم خدمت شما یک ارتشی بود که بعدن در زمان جنگ ثابت کرد که همه اون آموزش هایی رو که دیدن بی جا نبوده. ولی ممکنه مثلا ما در زمان گذشته هیچ جنگی نکردیم که عملیاتی باشه، ولی بیشتر در مانورها بودیم که مشابه همین جنگ هایی بود که ما کرده بودیم که بعد در جنگ ما اون چیزهایی رو که آموخته بودیم به منصه ظهور گذاشتیم و به صلاح الحمدلله به هر حال موفقم بود. حالا به هر حال هم ارتش بود، هم مردم بودن، همه کسا دستنگار بودن، کسی نمیاد بگه به تنهایی ما این جنگ رو اداره کردیم.
درست.
در حقیقت همه با هم بودن. خب یک جای تخصص ماها هم به کار این مردم اومد، در کنار اونها تونستیم که این به صلاح از وظیفه مهم رو انجام بدیم.
زمینی که جناب امیدی من حالا اگه بفهمید اضافه کنم به فرمایش جان سنگ کاظمی که باز ایشون نکات خوبی رو اشاره میفهمن که واقعا من حیف هم یاد ازش بگذریم. این که ایشون اشاره فهمدن که رسته بهداری و ما نظامی هم بودیم،
یعنی
نظامی ما غلبه داشت بر رسته بهداری ما تو جبهه یا تو شغل دیگه که خارج از ارتش هست، صرفا فقط همون شغل رو میرن تخصص میبینن.
درست.
اما در ارتش علاوه بر این تخصصی که دارن طی میکنن، دوره های نظامی رو باید طی بکنن، آمادگی های نظامی رو پیدا بکنن، اردوهای مختلف رو طی بکنن، آموزش های خیلی سخت نظامی رو فرا بگیرن، در کنار این اون رسته تخصصی رو یاد میگیرن. یعنی به بنده میگن مثلا در اول درجه رو عنوان میکنن، یه پزشک در ارتش میشه سرهنگ دکتر فلانی.
عجب.
ایشون یا در رستای دیگه، این رسته که داره در درجه دوم قرار میگه. این نظامی بودنش و لباس نظامی که تنشه یک تعریف دیگری برای خودش پیدا میکنه، یک سری شرایط دیگری رو برای اون دیکته میکنه و یه مقررات دیگری رو برای اون تعریف میکنه و بعد اون رسته تخصصیش. در حالی که مثلا در یه بیمارستان در جای دیگه اینجوری نیست، فقط صرفنشون یک پزشک هست، یه دکتر هست، یه پرستار هست، یه بهیار هست، اما در ارتش اون به اصطلاح وجه نظامیش غلبه داره و در درجه اول خودش رو یک دونه نظامی میبینه.
درست.
با روحیات نظامی، با مأموریت‌های نظامی که براش تعریف میشه، شب، نصف شب، روز، باید در مراحل مختلف یگان سرزمینیش بره خدمت بکنه، تو رزمایش‌های مختلف که امروز به نام رزمایش حالا میگن مانورا رو
بند.
که دقیقاً همون شبیه سازی شده یک عملیات جنگی از شرکت بکنه و آموزش‌های مختلف رو. و یک نظامی در طول 30 سال خدمتش شاید یه چیزی حدود 3/4 خدمتش رو در حال آموزشه.
درست.
مرتب در حال بازآموزیه، دوره‌های مختلفی که براش تعریف شده باید طی بکنه. از یک درجه یا از یک رتبه به رتبه بالاتر بخواد ارتقا پیدا بکنه، حتما باید مراحل رو طی بکنه، یک دوره‌های رو طی بکنه تا شایستگی و آمادگی لازم رو پیدا بکنه و اون درجه رو بگیره. اگر این دوره رو طی نکنه، به قول خودمون پاس نکنه، نگذرونه، درجه بهش نمیدن، اون رتبه رو بهش نمیدن، اون مرحله رو نمیتونه پاس بکنه و عبور بکنه.
درست. سخت نیست جمع کردن بین وجه نظامی با وجه
خب همین که فرمودن اون عشق و علاقه‌ای که هست به هر صورت این سختی‌ها رو تحمل اینها رو خیلی راحت بکنه. من خودم یادمه که این که فهمیدم که درست فهمیدم، من بچه بودم، دبستان بودم.
بله.
و هنوز قدیم میگفتن دوره سیکل، به اصطلاح 7 و 8 و 9 رو میگفتن دوره سیکل، هنوز وارد سیکلم نشده بودیم و تو اون سیل انشا، موضوع انشا معلم داده بود که در آینده میخواهید چه کاره بشوید. من نوشته بودم که چون همه بستگان و آشنا، برادر من، دایی من، داماد، همه نظامی بودن، نوشته بودم به شغل نظامی خیلی علاقه مندم، من میخوام وارد ارتش بشم و نظامی بشم و این علاقه مندی بود. این علاقه مندی خب اون سختی ها رو به هر صورت راحت میکنه.
درست.
ما در دوره های مختلفی که داریم، چه در دوره های مقدماتی، دوره های درجداری، دوره های دانشگاه افسری در ارتش، بسیار دوره های سختی هم هست، اما اونایی که علاقمند هستن و میان و این دوره رو طی میکنن،
بله،
و راحت به صورت این کار رو انجام میدن و نهایتا هم به یک افسر به صورت ورزیدهی تبدیل میشن که در شرایط سخت بتونن اون آمادگی لازم رو داشته باشن.
درست.
و در حقیقت خودشون رو برای جنگ آماده بکنن، برای به صورت مجروح شدن، برای شهید شدن، برای فداکاری، برای این کارها خودشون رو آماده میخوان بکنن.
بعد خیلی متشکرم امیر دربندی. جناب سران کاظمی، معمولا و فی‌البداهه وقتی که بحث امدادگری در جبهه و بهداری در فضای جبهه و جنگ مطرح میشه، این برداشت میشه که قطعا این بزرگواران لحظات خیلی سختری رو نسبت به دیگر رزمنده ها طی کردن، چون که بالاخره این چنین به نظر میرسه که همش با مجروح و شهید و خلاصه این لحظات سخت روبرو شدن. آیا واقعا اینجوری بوده همش سخت و حالا نمیخوایم بگیم تلخ ولی سخت بوده، یا اینکه لحظات شیرین و خاطرات شیرینی هم در کنارش بوده؟
نه، به طور یقین اینطوری نیستش که حالا ما همش با مصائب و به صورت زحمت ها و مرارت ها مثلا مواجه شده باشیم. ما عرض کنم خدمت شما، یکی از مثلا وظیفه هایی که حالا شاید در من بوده، در دیگرانم قطعا همینطوری هستش، میتونیم پیدا بکنیم، این بود که عرض کنم خدمت شما، ما رول یک روانشناس هم یا از کنم خودم کارشناس روانی هم برای اون یگانمون بازی میکردیم.
بله.
من یادمه در بسیار گردانی که من فرمان دسته بهداریش بودم، گردان تانک 201 که تانک بود، بله، 201 لشکر 92.
بله.
وقتی که از کنم خدمت شما عملیاتی انجام میشد، بیشتر به اصطلاح دوستان میگفتن که ما با تیپ خاطر میریم جلو و با شجاعت میریم جلو و از این که میدونیم که کسی هست در کنار ما که اگر اتفاقی افتاد از کنم خدمت شما این میتونه سریعا شاید به داد ما برسه.
درست.
خب به داد رسیدن همین خودش یه نظر بار روانی رو برای افرادی که مثلا در جبهه در اون موقعیت های سخت شرکت میکردن ما کم میکردیم. این در نتیجه این نبود که حالا مثلا ما همش فکر بکنیم مسائل. خب از کنم خدمت شما دو تا از قسمت های ارتش و دوستان ما که الان صدای ما رو میشنوند به صلاح نظامی های محترم
بله.
اینو بهتر میدونن. دو تا قسمت هستش که مورد وسوق همه به صلاح قسمت های به صلاح ارتش هست.
بله.
یکی مخابرات، یکی بهداریه. مخابرات از این جهت که بالاخره تو اون قسمت با تلفن‌های سیمدار و بی سیم و افیکس شده حتی یک سلام به خانوادهش بسیار از اون قسمت میفرستاد، این خودش براش دنیای ارزش داشت.
درست.
و بهداری از این نظر که اگر خدای نکرده به صلاح دردی عارضه‌ای طبیعی هست کنم خدمت شما ناراحتی چیز میمکنم میومدن درد دلاشون هم حتی درد دلاشون حالا دردشون هیچی اون به صلاح مشکلی که براشون پیش اومده بوده میومدن برای بهداری میشستن در صحبت میکردن. ما هم تا اونجا که به صلاح در توانمون بود کمکشون میکردیم. از کنم خدمت شما با فرمانده صحبت میکردیم که این از نظر مثلا روحی الان ضعیف شده، اگر بتونیم جایگزینی براش داشته باشیم چند روزی بره مثلا مرخصی برگرده بیاد عقب بره عقب و برگرده این بهتر میتونه مثلا خدمت بکنه.
همون نقش مشاوره.
نقش مشاور. پس در نتیجه ما خاطرات همش تلخ نیست، شیرین هم هستش.
درسته. و اما امیر دربندی از سختی های کار امدادگری و رسه بهداری بگید در 8 سال دفاع مقدس.
خب یه بخش از ماموریت های بهداری رو برادر عزیزمون جان سنگ‌کاظمی فرمودن در ارتباط با پرسنل،
بله،
در ارتباط با کارکنان دیگه که هم رزمان هم سنگرانی که بودن در کنار ما، اینها رو علاوه بر کار تخصصی که تخلیه و درمان مجروحین و اینها بود نقش مشاوره هم به عهده داشت و یک حرکت امید بخشی به در حقیقت هم سنگرها رو ما به عهده داشتیم. اما بالاتر و کلانش چون حالا دیگه اوشش داریم وارد جبهه میشیم دیگه، ماموریت های بهداری در جبهه رو تو بخش قبل ما بیشتر به تعریف ها و نحوه انتخاب این شغل پرداختیم. شما ببینید تو دنیا جنگای زیادی اتفاق افتاده. مهمترین جنگایی که شاید توی این یکی دو قرن اخیر اتفاق افتاده بود جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم بود. من همینجا عرض بکنم که در قرن اخیر طولانی ترین جنگ بعد از جنگ 4000 روزه ویتنام جنگ ما بوده. مال ما 2890 روز طول کشیده. با وجود اینکه طولانی ترین جنگ بوده در این قرن اخیر، اما شما میبینید که یک دونه ما بیماری اپیدمی یا بیماری مصری در طول جبهه نداشتیم. در جنگ‌های جهانی اول و دوم با وجود که ابرقدرت‌ها همه کشورهای بزرگ بودن، مرتب بیماری‌های طاعون، بیماری‌های وبا، اسهال و بیماری‌های مختلف به صورتی که شما توی فیلم‌ها وقتی که میبینید مال جنگ های دنیا، حتی زنها رو هم شما میبینید که سرشون با ماشین اصلاح زدن، این به خاطر که سرایت نکنه بیماری ها. اما ما میبینیم با وجود که طولانی تن جنگ 8 سال یا 2890 روز طولانی بوده این جنگ طول کشیده، ما یه دونه بیماری مصری در سرتاسر جبهه هامون نداشتیم. این به خاطر اون تلاش زیاد بچه های بهداری بود.
درست.
بچه های بهداری اینقدر خوب عمل میکردن. شما میبینید وقتی یه دونه عملیات میشه کشته ها روی زمین میفته، آلودگی ها زیاد میشه، گرمای 55 درجه تا 60 درجه تو منطقه بلافاصله اینها. من خودم یه دونه جنازه دشمن رو وقتی تو بستان رفتم رو زمین بردارم، حتی جنازه های زیادی بود، یک شما اومدم بردارم پر از کرم بود، پر از کرم بود. این رو اگه بر نمی داشتیم، دفع نمی کردیم، رفع آلودگی نمی کردیم، تمام منطقه بلافاصله این سرایت میکرد و آلوده میشد و همه رزمندگان، و این ریزش پرسنلی باعث کاهش توان رزمی نیرو میشه. بنابراین شما میبینید که ما همیشه روحیه ها بالا بود، این به خاطر اینکه بهداری خوب کار میکرد.
درست.
یا شاید بگیم یکی از عواملی که خوب کار میکرد حالا بهداری بود، عوامل دیگه یه البته نقش داشت تو بالا بردن روحیه. یکی از عوامل این بود، بیمارا رو بلافاصله خوب درمان میکرد. من حالا یه دونه خاطره کوچیک عرض کنم. به ما اطلاع دادن که ناهار امروز که داره میاد مرغه، این مرغ هم خراب بوده، فاسد بوده. بلافاصله من رفتم سر جاده، کامیون ناهار که اومد از همونجا یه دونم بیل مکانیکی بردم، زمین رو کند، قابلمه هایی که مال یه گردان، چند تا قابلمه بزرگ گروهانی توی این ماشین بود،
بله،
همه رو خالی کردیم، اونجا دفع کردیم، روش هم خاک ریختیم. یعنی بعد اومدیم و با همین جیره جنگی ها و فلان اینا اون روز رو خلاصه با نونش گذروندن، ناهار رو نذاشتیم برسه، به خاطر که اگر می اومد یک گردانی از رده خارج میشد، از منطقه باید خارج میشد و این سختیاش بود. حالا همه موتن آقا چرا رفتی ناهار ما رو این کاری کردی، چرا مرها بردی اینا رو دفن کردی، نمیدونستن که این اطلاع داده شده بود که فاصله. خب سختیای دیگری هم مثل این که شما همسنگر رو زمین میافتاد، کسی رو که باهاش مأنوس بودی روزها ماها سالها رو زمین میافتاد، نقص عصب پیدا کرد، دستش قطع شده بود، چشمش تخلیه شده بود، باید در رو زمین بر میداشتی یا به شهادت رسیده بود. و من فکر میکنم که بچه بهداری باید یه رویه داشتن، هم دیگران رو آرامش میدادن. من یکی از بچه ما تیرانداز موشک تاف بود،
بله،
به نام آقای شیخ ویسی، بچه گرگان بود. ایشون بسیار قهرمان، بسیار شجاع، تانگار درو میکرد با موشک تاوش. وقتی ایشون رو زمین افتاد و به شهادت رسید، من آهسته پیکر اینو برداشتم بردم، هر کی میگفت چطور شد میگفتم کمی مجروح شده، پیچیده بود در بردن که شیخ ویسی شهید شده، گفتم نه من بردمش عقب و مجروح شده بود و اینا. اگه میگفتیم خب روحی ها میامد پایین. ببین یه نفری که تقریبا تانگار درو میکرد و به این صورت، اینا هم سختی های جبهه بود که هر لحظه آدم باید در فراغ دوستی، هم سنگری، هم رزمی و هر صورت متأثر شد، خودش رو کنترل میکرد، دیگران رو آرامش میداد و خودش روحیش رو ضمناً حفظ میکرد.
خیلی متشکرم جناب دربندی عزیز. جناب سرکازم ما یک دقیقه فرصت داریم، اگه لطف کنید این آخر برنامه یه خاطره شیرین از اون خاطرات قشنگتون برای ما و شنوندگان عزیز و محترم بگید ممنون میشیم.
عرض کنم خدمت شما، در جبهه ملیحان نزدیک اهواز بودیم که مدت ها اونجا عرض کنم تا اینکه نیروها منسجم بشن،
بله،
اون بنی صدری که به صلاح مزاحم ما بود در انتخاب عملیات ها و پیروزی در عملیات ها، تا بره ما همونجا به سراغ بودیم، حدود شاید بگم بالای 14-15 ماه در همون جبهه که دارم عرض میکنم. عراق عرض کنم خدمت شما یک ساعتی رو گذاشته بود برای نوازش ما با کاتیوشاش، شاید بگم 30-40 قبضه این گردانایی که کنارش به صد شده بودن، همه رو به صلاح با اون کاتشا میزد. این چند تایی از این دوستانمون که از افسرها بودن، ما یه سنگری داشتیم میرفتیم میشستیم اونجا، ما هم گپ و گفته بود داشتیم. یه روز از این اتفاقات که افتاد ما دیدیم که ساعتشه که دارن کاتشا رو بزنن، رفتیم در داخل عرض کنم خدمتشان سنگر که این عراق شروع بکنه، دیدیم سرصدایی هست بیرون، اومدیم دیدیم که سربازی که به صلاح قضا میاره با فرمانده ارز کنم خدمت شما پشتیبانی ما پشت قرارگاه ما مشکل پیدا کرده، استادت کردیم به صلاح همه با اون سرصدا اومدن بیرون، عراق شروع کرد، یکی از موشک ها رفت همون سنگ رو خوابوند.
عجب، درست، و خلاصه خیلی خدا کمکتون کرده.
در حال دیگه یکی از معجزاتی که هی میگن معجزه همین استش که من می‌خواستم گریزی به صحبت‌های امیر دربندی بزنم. اگر سلامتی هم در جبهه بود ما،
بله،
درست تلاش بهداری بود، ولی خدا هم می‌خواست که یکی اطلاع بده به امیر دربندی که قضا فاسد نده، یه گردان از به صلاح حیث انتفاع نیفته.
درست. خیلی متشکرم جناب سران کاظمی و از شما ممنونم جناب امیر سرتیب دربندی. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که امروز با ما همراه بودید بی‌نهایت ممنون، سپاسگزاریم. به اتفاق دو میهمان ارجمند برنامه، ضمن تقدیم این برنامه به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص شهید بزرگوار شهید کریم بیاتی، از محضرتون مرخص میشم. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا و خداحافظ.